28 آبان 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در فرمایش شیخ بود. شیخ فرمود، شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف، اگر یک عین شخصیه ای را کسی از دیگری بخرد نسیه، بعد موعد ثمن فرا برسه، حالا که موعد ثمن فرا میرسد طرف پول ندارد بدن، میخواد همون جنس را به این آقا بدن. شیخ میگه اگر به همون قیمتی که فروخته بخرد اشکالی ندارد، به قیمت اکثر بخرد اونم اشکالی ندارد، ولی به قیمت اقل نمیتواند بایع اول او جنس رو بخرد. این فرمایش جناب شیخ. دلیل شیخ را تا حالا دو تا روایت بود بررسی کردیم، دیدیم بر فرمایش شیخ دلالتی نداشت. دلیل سوم شیخ، دلیل سوم شیخ این روایتی که براتون میخونیم، وسائل جلد 18 صفحه 308 باب 11 از ابواب سلف، حدیث 12. و به اسنادهی، اسناد شیخ طوسی، ان محمد ابن احمد ابن یحیی، سند شیخ به ایشون صحیح است، خودشم ثقتون، ان بنان ابن محمد، بنان ابن محمد ابن عیساست، علل اقل حسنون، یعنی لا اقل من حسنه، ان موسی بن قاسم، این موسی بن قاسم، موسی بن قاسم ابن معاویه ابن وهب بجلیس، ثقتون، خب، ان علی ابن جعفر، که علی ابن جعفر قریزی است. بنابراین این روایت به سند شیخ می شود حسنه. صاحب وسائل در ذیلش میگد و رواه علی ابن جعفر فی کتابهی، یعنی همین روایت را علی ابن جعفر تو کتاب خودش هم دارد. ببینید کتاب علی ابن جعفر می شود جزء کتابهایی که بعد علی ابن جعفر اوائل نیمه اول قرن سوم هجری از دنیا رفت، چون پیرمرد شده از دنیا رفت، کبیر السن بود. خب علی ابن جعفرم این رو تو کتابش دارد و گفتیم صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر چه دارد؟ سند صحیح دارد. بنابراین چون در کتاب علی ابن جعفر ذکر شده و به این کتاب سند صحیح وجود دارد، به سند کتاب علی ابن جعفر میشد صحیحه. خب پس این روایت را رمیه به ضعف کردن صحیح نیست. چنانچه برخی رم کرده نه بنان حداقل حسن است و اون طرف کتاب علی ابن جعفر هم که سند صحیح داره. بله یعنی کفش، یعنی دیگه حسنشو نمیشد انکار کرد، این میشه حداقل، یعنی کفشو داریم میگیریم. و الا شما ممکن است بنان را معتبر بدانید، ممکنه موثق بگیرید، ممکنه ثقه بگیرید. کف کفش حسن. قال علی ابن جعفر میگه سألته، طبیعیش علی ابن جعفر از کسی به غیر پدرش و برادرش سوال نمی کنه. یا دارد این سألتهو، پس ببینید پس ازمارم اینجا اشکالی ندارد که کسی بگه این بله بفرمایید. ضمیر به کی برمیگردد؟ علی ابن جعفر که نمیرد از ابو حنیفه سوال کند، نمیرد از مالک ابن انس صاحب موطع سوال کند، که از اینا که سوال نمی کند که. علی ابن جعفر یا از پدرش امام صادق علیه السلام سوال می کند، یا از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام. چنانچه کتابش که خودش تدوین کرده است، این مجموعه احادیث یا از پدره یا از برادر ولا غیر. خب علی ابن جعفر اوریزی دیگه. بله اوریز از این جهت بهش میگن که اوریز دهی بود نزدیک مدینه مال امام صادق که پدرش هستن، و امام صادق این ده رو دادن به علی ابن جعفر، و دیگه علی ابن جعفر رفت تو او ده و متصدی شد و کشت میکرد و اونجا هم زندگی میکرد و حتی قبرش هم در اوریز. خب قبرش هم در اوریز بود. شایع شد چند سال پیش که قبرش از اوریز منتقل کردن به بقی. دیگه حالا این شایعه هم آیا درست است یا درست نیست نمیدانم، ولی در خود اوریز، بله داخل یک ساختمانی که حالا اسمش مسجد باشد یا چه باشد، قبر علی ابن جعفر. نه نه اوریز اون سمت مدینه است، باغ امری یا اینا که شما می فرمایید به سمت شمال مدینه است، این اون سمت طرف مقابل. بله بفرمایید که سوال سألته عن رجل له على آخر تمر او شعیر او هنت. مردی از دیگری سلف خریده است. سلفی که خریده چیه؟ تمر یا شعیر یا هنت، خرما، جو یا گندم یا هر چیز دیگر. خیلی خوب سلف خرید. حالا وقت تحویل که میرسد طرف میگد چی؟ طرف میگد ندارم بد بدم. نه خودش نیست، سلف خریده، الان باید خرما بهش تحویل بده، جو بده، گندم بده. میگه آقا ندارم بدم، ما گندممون مثلا دین بوده، امسالم خشکسالی بوده، بنابراین گندمی من جمع نکردم که به تو بدم، لذا ندارم گندم بدم. ای اخذ به قیمتهی دراهم. دراهم میگه آیا میتواند بایه به قیمت روز گندم رو حساب کند و ازش پول بگیرد؟ یعنی مثلا فرض کنید بناس 10 تن گندم ازش خریده است، الان نداره تحویل بده. میگه نداره. آیا میتوند پول 10 تن گندم را به قیمت روز بگیرد؟ لا محاله. قیمت سر خرمن از قیمت 6 ماه پیش که این خریده است چیه؟ بیشتر. چون این 6 ماه پیش خریده است. خب همیشه سلف خری ارزونتر است دیگه. الان که قیمت سر خرمنه که اینم خرمن ندارد تحویل بده، الان قیمت بالاتره. میگه میتونم جای گندم که ندارد بهم بده پولشو بگیرم به قیمت روز؟ قال، جواب، اذا قومه دراهم، اگر تقویم کنند به درهم یعنی به قیمت روز بخواد پول بگیرد، فساده. این معامله چیه؟ فاسد. لأن الاصل الذي يشتري به دراهمون، چون این 10 تن گندمی که خرید به چی خرید؟ به درهم. حالا اون ندارد چی؟ تحویل بدد 10 تن گندم، میخواد به درهم گندمی را که ندارد به قیمت روز پولشو بگیرد. بنابراین میفرماین اصلی که این گندم رو باش خریده درهمه. فلا یصلح دراهم، به چی؟ به دراهم. درهم رو با درهم نمیشد خرید. شما میتونید فرض کنید 100 درهم بدید، 6 ماه دیگه 100 و چند درهم، 120 درهم بگیرید. این که میشد ربا. یعنی بیع درهم به درهم نسیتن، دقت میکنید؟ یعنی 6 ماه قبل دادید، 6 ماه بعد و قیمت بالا رفته، قیمت درهم مثلا میخوان 120 تا بگیرید. خب 100 تا 6 ماه قبل دادید، 6 ماه بعد 120 تا میگیرید، خب این که میشه ربا.
درهم به درهم چه نیست که درهم در مقابل قیمت
گندم. الان گندم، گندم دیگه رفت بالا. حالا که گندم رفت بالا، بله، اگر 100 درهم داده بود و 10 تن گندم سر موعدش تحویل می گرفت، اشکالی نداشت. پول داده، گندم سلف خریده، مانعی نداره. اما حالا طرف گندم نداره بدن، میگه بیا پول 10 تن گندم رو بد میدم. خب امام اشکال می کند، میگه فسده. میگه این معامله فاسده. چرا؟ چون الان گندم که پاش رفت بالا از تو معامله، گندم رفت کنار، درهم داده است، درهم خریده است. لا محاله. چه داده است؟ خب نداره تحویل بده. الان نداره تحویل بده. وقت چقدر؟ اگر گفتید همون پولا بدد این بابا، نه همون پول اشکالی ندارم، ولی این بابا میگه من 100 درهم دادم، 600 درهم هم پیش تو بودست، همون 100 درهم رو پس میدی، من ضرر میکنم. خب لا محاله. این تو فسخ معامله بایه احساس ضرر میکنه. برای اینکه بایه احساس ضرر نکنه، میگه به قیمت روز 10 تن خودم ازت میخرم که ندارم به تحویل بدم، پولشو بد میدم. امام میفرمایند فسده. چرا؟ گوش کن. چی قبض با پولا داده پیش پیش؟ خب سلفه دیگه. برای چی سلف خری؟ میگه شما سده یا گلابی ها دون از زمستون نمیفروشین؟ عجب پدر سلواتی یه سال گلابی هاشون از زمستون میفروشن شهریور میدن دست مردم. خب این چه معامله سلف؟ سلف خری که متداوله، یعنی یه جنس رو چه میخرد؟ پیش میخره. الان پولا میدن جنس رو بهش دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، شش ماه دیگه تحویل میده. به این میگن سلف خر. اینم سلف معامله کرده، پول داده، جنس قرار بوده سر موعد بده، سر موعد میگه جنس نداره، میگه امسالا بار نداشتم، درختام خرما نداد، چیکار کنم خرما نداد؟ میگه کشتم امسال دیم بود، بارون نیمده، ما چیزی درو نکردیم که به تو تحویل بدم. میگه خب چی کار کنیم؟ میگه بیا این 10 تن گندم، 10 تن خرما، 10 تن جو را یا هر چیز دیگری من خودم ازت میخرم، خود مشتری از بایه میخرد پول میده. او وقت در واقع اینجا اون کالایی که در وسط بود رفت کنار، پول افتاده است در مقابل چی؟ پول. و چون پول اولیه 6 ماه قبل بوده است، پول بعد چند ماه بعده، این پول بیع درهم به درهم است. بیع درهم به درهم اشکالی ندارد، اذا کان چی؟ نقد، نقد باشه. اما حالا که یکیش چند ماه قبله، یکیش چند ماه بعده، و اون چند ماه قبلیه کمتره، چون سلف قیمتش نوعا کمتره، و چند ماه بعد چیه؟ بیشتر است. این اسمش بیعه، واقعش میرد تو قرض ربوی، میشه ربا. اشکالی نداره. آقا الان که دیگه هنته پاش رفت بالا، ندیدی پا که میره بالا، یعنی پا از این وسط رفت کنار، یعنی دیگه الان هنته ای نیست، پول در مقابل. این فلا یسله دراهم به دراهم، درهم به درهم نمیشد معامله کرد، اونم به مدت. خیلی خوب. و سألته، این روایت ماست، این روایت تو باب سلفه. جناب شیخ آمده است اینی که تو باب سلف است را آورده تو باب نسیه. ببینید، یعنی دقیقا علا عکسش. سلف شما پول اول میدی جنس رو بعد میگیری، نسیه چیه؟ عکسشه. جنس اول میگیری پول رو بعد میدی. جناب شیخ این روایتی که در باب سلفه این روایت را بهش استدلال کرده به این معنا که همینی که امام در باب سلف فرموده این رو آورده تو باب نسیه. میگه پس وقتی که تو معامله سلف نمیشد این کار را کرد که درهم به درهم داد، در نسیه هم نمیشد این کار رو کرد. چرا؟ به جهت اینکه تو سلف چیه شما موکول به آینده است؟ مسمن موکول به آینده است. در نسیه چه چیزی موکول به آینده است؟ سمن موکول به آینده است. خیلی خوب. حالا همین بیان رو بیان تو نسیه. الان گوسفند خریده ام از فاضل پودهی، از گله گوسفندش. خیلی خوب، نسیه برداشتم 200 گوسفند. حالا این 200 گوسفند رو که برداشتم 6 ماه پولشو بدم. سر ماه رسیده است، 6 ماه پول ندارم بدم. بهش میگم فاضل پوده ای پول ندارم، بیا، ولی گوسفند دارم، بیا جا پولت گوسفند بردار. ازش طعام خریدم، طعام علا لغت حجاز حبوبات، حبوبات خریدم. الان این حبوباتی که خریدم و طعام و اهل الكتاب هلون لکم، یعنی حبوباتشون خشکبارشون حلال براشون. الان خشکبار خریدم از اهل کتابی به نام فاضل پودهی. خب این خشکباری که خریدم ازش نسیه، 6 ماه دیگه پولشو بدم. حالا سر 6 ماه رسیده پول ندارم بدم، ولی همون خشکبار رو دارم، همونو دارم. آیا می توانم همون خشکبار را یا همون گوسفند را به جا پولش بش بدم؟ شیخ اشکال کرد، گفت به قیمت کمتر نمی توانم بش بدم، ولی قیمت بیشتر می خوام باش حساب کنم یا مساوی اشکال ندارد، ولی قیمت کمتر نمیتونم بهش بدم. این فتوای شیخ بود. حالا شیخ از این روایت استفاده میکند به نفع خودش. چجوری؟ میگه داستان اینجا سلف، داستان ما چیه؟ داستان ما نسیه است. اینا یه وجه مشترکی دارن، و چه مشترکشون این است که اونی که مؤجل در سلم و سلف مبیعه، و اونی که مؤجل در بیع نسیه چیه؟ سمن است. وقتی که در معامله سلف برسد داستانش به بیع درهم به درهم، در ما نحنفی هم همین جور میشد. یعنی ما درهم به درهم تو نسیه نمیشد، تو بیع نسیه میشد گوسفند به گوسفند. میشد چی؟ میشد طعام به چی؟ طعام. وقتی که امام فرمود چه؟ فرمود که درهم به درهم نمیشد، یعنی طعام به طعامم نمیشد، یعنی گوسفند به گوسفندم نمیشود. چرا قیاس؟ آقا در فرض تساوی، در فرض اکثر همه میگن اشکالی نداره. شیخ میگه اقل نمیشه بفروشی. دقت کردی؟ گفت که اگر که شما این مسئله را، ما یه هفته است داریم بحث میکنیم. خب این استدلال شیخ، میگه این روایت بله بیع سلفه و درهم به درهمو میگن، لکن چه فرقی دارد؟ بیع نسیه هم همین جوره، به جا درهم به درهم میشه طعام به طعام، میشه گوسفند به گوسفند. بنابراین همون جور که درهم به درهم لا یجوز، طعام به طعام هم لا یجوز. این فرمایش شیخ. آیا آیا من استدلال شیخ رو گفت، آیا این استدلال تمام می شود یا نه؟ میگیم جناب شیخ اگر شما این استدلال را بپذیرید، این استدلال منحصر به عین شخصی نیست، این استدلال در بیع کلی هم میاد، در بیع کلی هم میاد. چون اگر ما یه وقت میریم سدیه را باش معامله میکنیم، میگیم آقا مجید من گلابی های باغ تو را 10 تن گلابی از باغ آقا مجید میخرم به این قیمت، چون گلابی های باغ آقا مجید مثل خود آقا مجید کرم دارد، قیمتش ارزون تره مثلا. خب نتیجه این شد بیع سلف، لکن عین شخصی است، باغ آقا مجیده. یه وقت نمیگم از باغ آقا مجید، از یه سده 10 تن گلابی میخرم، سده اصلا خودش باغ ندارد، ولی میگه من 6 ماه دیگه شهریور برای تو 10 تن گلابی به تحویل میدم. این میشد بیع چی؟ کلی فزمه. این بیع کلی فزمه است، اصلا عین شخصیه نیست، اصلا خودش باغ گلابی ندارم. دلاله میگه من گلابی سراغ دارم، برات میخرم شهریور، میارم به تحویل میدم 10 تن گلابی. خیلی خوب، ما اگر این بیان جناب شیخ را بپذیریم، اون وقت دیگه اشکال فقط شیخ فتواشون این است که در بیع عین شخصیه نمیتوانید شما جنسی رو که فروخته ای به کمتر بخرید، اما اگر بیع چه باشد؟ عین شخصیه نباشد، بیع کلی باشد، اشکالی نداره. در بیع کلی اشکالی ندارد. خیلی خوب، اگر این استدلال تمام بشد، بیع عین کلی، بیع کلی هم اشکال پیدا میکنه، چون این استدلالی که شیخ گفته طعام در مقابل طعام، یا بفرمایید گوسفند در مقابل گوسفند، در بیع چی؟ بیع کلی هم میاد. وقتی که سدیه نتوانست 10 تن گلابی رو چی؟ تحویل بده. خب 10 تن کلی ازش خریدم، وقتی نتونست تحویل بده، خب وقت آیا من میتونم بهش بگم خیلی خوب نمیتونی 10 تن تحویل بدی؟ خب حالا 10 تنی که باید به ذمه دست باید به من بدی، من میفروشم به خودت، درست شد؟ 10 تن گلابی را میفروشم به خودت، پولشو بده من به روز. لا محاله، قیمت میرد چی؟ بالا. خب مثلا نتیجه اگر این بیان رو بپذیریم، نه فقط فتوای شیخ که بیع عین شخصی است، در بیع کلی هم این بیان جاری میشه. در فرض چی؟ در فرض اکثر هم جاری میشه، چون باز فتوای شیخ بیع عین شخصی است، به شرطی که باید اون را بخرد بعد سررسید معامله نسیه به قیمت کمتر، جایز نیست. ولی به قیمت مساوی بخرد، شیخ میگه جایزه. به قیمت بیشترم بخرد، شیخ میگه جایزه. تو ما نحن فیه اگر این روایت رو به وزیرین، به قیمت مساوی و بیشترم نمیشد معامله کنم. خب بنابراین اگر این روایت رو شیخ از بیع سلف که محلش بیع سلفه بیاردش تو بیع نسیه، هم شامل بیع کلی میشد هم بیع عین شخصیه را صورت ثمن مساوی و ثمن اکثر را هم میگیرد، در حالی که جناب شیخ قائل به اینا نیست. دقت میفرمایید؟ بنابراین خدمت شیخ عرض می کنیم این روایت نمی تواند چه باشد؟ شما نمی تونی به این روایت استدلال کنی، چون این روایت از فتوای شما اگر بیاریش تو بیع نسیه خیلی اعم خواهد شد. فتوای شما اخصه و خروجی این روایت اعم می شد. چیزایی را دلالت می کند که خود شمای شیخ قبولش نداری. این اولا. ثانیا همون جوری که آقا فرمودن این قیاسه، یعنی روایت مال باب چیست؟ سلفه. روایت باب سلف رو بیاریش تو باب نسیه و نسیه رو قیاس کنی به چی؟ سلف. خب این که از هر افراد چیز قیاس. و این داستان در بیع سلف که درهم به درهمه فقط جاری نیست، و سر و فی ذلک این است که شما وقتی پای او جنسی که پیش خرید کردی برد کنار، شما درهم دادی بعد 6 ماه میخوای درهم بیشتری پس بگیری، این در واقع معالش بازگشتش به قرض چه میشه؟ ربوی میشه. و قرض ربوی واضح هست که باطله.
خصوصی نیست
بلکه مراد معاوضه است. بیع که خودش یعنی معاوضه. آقا بحث ما در بیع عین شخصی است. توجه میکنید؟ بنابراین اینم اشکال دوم، این قیاسه. در سلف صحیحه به خاطر این که شما داری چه میدهی؟ به خاطر این که شما درهم کمتری میدی درهم بیشتری میگیری، میشد با معالش به قرض ربوی. اما تو بیع نسیه که اینجور نیست که. تو بیع نسیه شما خودت میگی از اون قیمتی که فروخته ای بیای کمتر بخری. دقت کردید؟ یعنی اولا جنس فروختی پولشو نگرفتی، الانم پول نمیگیری، دوباره چه میگیری؟ جنس میگیری. لکن جنسی را که فروختی الان به قیمت کمتر میخری. دقت میکنید؟ یعنی من گوسفندایی را که فاضل پودعی به من فروخ نسیه، فرض کنید گوسفند و فروخ دانه ای 8 میلیون تومان. حالا که من پول ندارم بهش بدم، گوسفندا را از من ور می‌دارد، یکی چقدر؟ 7 میلیون تومان کمتر اونی که بهم داده است. اینا دارد شیخ میگد اشکال داره. خب یعنی فرض بفرمایید اینجوری که حساب بکنید شما در هر 7 یا 8 گوسفند یک گوسفند میشد به نفع کی؟ به نفع این فاضل بوده ای. دقت میکنی؟ خب چون هر گوسفندی را 1,000,000 داره ارزونتر برمیدارد، بنابراین تو هر 7 گوسفند یکی میشد به نفع او، درست؟ خب اینو شیخ اشکال میکنه، میگه حق نداری به قیمت کمتر برداری، ولی قیمت مساوی را اشکالی ندارد، قیمت اکثرم میگه طوری نیست تو بیع این شخصی که. ولی اگر این روایت رو بیاریم اینجور نمیشد، بنابراین اینجا اصلا قصه درهم نیست، قصه قرض ربوی اصلا پیش نمیاد که درهم به درهم باشد. گوسفند با گوسفند داریم معامله میکنیم، طعام به طعام معامله میکنیم، اصلا چیزی به اسم شبهه قرض ربوی تطرق پیدا نمی کند که تو او روایت وجود دارد. توجه کردی؟ اینم اشکال دوم. پس این قیاس است، لکن قیاسش مع الفارقه. و اما اشکال سوم، اشکال سوم این است که این روایتی که جناب شیخ بهش استدلال کرده است مبتلا به معارضه، یعنی روایتی داریم علی خلاف این روایت، و اون روایت کدومه؟ روایت قبلیشه، حدیث 11 این باب. این حدیث 12 بود، حدیث 11 و به اسناد جناب شیخ طوسی عن صفار. سند شیخ به محمد ابن حسن صفار صحیح است، صفارم ثقت. عن محمد ابن عیسی عن علی ابن محمد وقد سمعته من علی. محمد ابن عیسی میگه من این را از همین علی ابن محمد شنیدم. قال کتبته الیه، من نامه نوشتم به او. اینا کیان؟ محمد ابن عیسی کیست؟ محمد ابن عیسی تو این روایت محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی است. خب و اما علی ابن محمد کیست؟ علی ابن محمد اینجا علی ابن محمد قاشانی است. قاشانی عربا میگه قاشانی. خب از کجا میگیم؟ چون یقتینی از علی ابن محمد قاشانی نقل میکنه و صفار از یقتینی نقل میکنه. متوجه شدیم؟ اینجوری اینا رو ردیف کردیم. خب محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقتین معتبر است، ثقتون. علی ابن محمد کاشانی نجاشی در موردش میگه علی ابن محمد ابن شیره القاشانی ابو الحسن کان فقیها مکسرا من الحدیث فاضلا. ببینید اینا همه الفاظ چیه؟ مد. لیکن میگه این اون داستان نجاشی است که میگم اگر یک نقطه ضعف یکی داشته باشه نجاشی ذکرش میکنه. ببینید میگه قمز علیه احمد ابن محمد ابن عیسی، میگه احمد ابن محمد ابن عیسی در این کاشانی تن کرد. و ذکر انه سمع من مذاهب منکره، میگه حرفای مزخرفی ازش شنیده شده است. نجاشی خودش میگه و لیس فی کتبهی ما یدل علی ذلک، میگه اما تو کتاباش همچی چیزی نیست که احمد ابن محمد ابن عیسی میگه که یک حرفای منکری ازش شنیده شده است، میگه ما نمیدونیم. او میگه همچی چیزایی شنیده شده، اما خب چجوری تو کتاباش نیست؟ این حرفای منکر تو کتاباش نیست. وقتی میگه تو کتاباش نیست یعنی نفی میکنن. خب این خود نجاشی دارد نفی میکنه. و وقتی میگه کان فقیها مکسرا من الحدیث فاضلا، خود همینا دیگران رو چه میدن؟ میفهمی؟ خود همین اوصاف دیگران رو قلقلی میدن، قلقلی میدن که از باب حسادت یه حرفایی پشت سرش بزنن. و حرف پشت سرش زدن، میگن چی؟ سمع منهم عذاب منکره، یه حرفای نادرستی ازش شنیده شده. نجاشی میگه لیس فی کتبه ما یدل علی ذلک، تو کتاباش همچی حرفایی که میگن نیست. بنابراین این علی ابن محمد کاشانی میشه معتبر. لا یقال، نگویید شما جناب شیخ در رجالش، در رجال امام هادی، علی ابن محمد کاشانی را ذکر میکنه، میگه ضعیفون اصفهانیون. دقت میکنه؟ یعنی که ان همین اصفهانی بودن موجب ضعفه. ضعیفون اصفهانیون، این شیخ میگه. لا یقال، شیخ حمله بر ضعفش کرده و تضعیف مقدمه بر چیست؟ توثیق است. چرا؟ چون شیخ در خود رجال امام هادی یه دیگری را عنوان می کند، شخصی را به نام علی ابن شیره، و علی ابن شیره را میگه ثقتون. و این علی ابن شیره کیست؟ نه، اسم جد شیره بود است، میگه شیره میکشیده، اسم جد شیره. شیر دیگه، شیر، همین شیری که شیر را اشتباه تلفظ نکنید، شیر. بله، علی ابن شیره میگه ثقتون. این محمد ابن علی با علی ابن شیره یکیست. یعنی شیخ خودش کلام خودش را چه کرده است؟ نقض کرده است. یه جا میگه ضعیفون، یه جا میگه ثقتون، دو تا کلام شیخ به هم در. ما نه ضعیفش را قبول میکنیم نه ثقش را قبول میکنیم. تعارضا تساقط. چرا میگیم این علی ابن شیره همون علی ابن محمد ابن شیره است؟ چون انتساب به جد چیه؟ شایعه. انتساب به جد شایعه، دقت میکنی؟ لذا علی ابن محمد ابن شیره است، محمدش از وسط انداختن، دارن علی ابن شیره رو به کی نسبت میدن؟ به جدش. این یه امر چیست؟ متداولیست. هیچ امر. لذا شما میبینید امام حسن عسکری و امام هادی را هم بهشون اطلاق میکنن چی؟ ابن الرضا. خب امام هادی ابن الجوادن، ولی بهشون میگن ابن الرضا. امام عسکری ابن امام هادی هن، ولی باز اطلاق میشد بهشون ابن الرضا. وقتی جد بزرگ باشد، فرزندان اون جد همه رو به اون جد بزرگ میگن، این پسر اون است. خب یکی اینه، یکی جد یه خصوصیتی داشته باشد. مثل اینجا ما اسم شیره نداریم، اسم شیره یه اسم نادره، لذا میگد علی ابن شیره، یعنی علی ابن محمد ابن شیر. کی با ما در این بیان همراه است؟ شیخون تستری صاحب قاموس الرجال میگه این دوتایی که شیخ میگه یکی هن، قائل به اتحاد میشن. و حرف ما هم همینه که این دوتا یکی هن، دوتا کلام شیخ به هم در کلام نجاشی بلا معارض میماند. ولی مرحوم آیت الله خویی در موجم رجال حدیث قائل به تعدد است، یعنی اینا را دو نفر حساب می کند. او وقت رو فرمایش آقای خویی خیلی خوب، اگر دو نفر شدند شیخ علی ابن محمد کاشانی رو تضعیف کرده است، تضعیف مقدم بر چه می شد؟ توثیق نجاشی می شد، روایت می شه سند ضعیف. ولی ما با مرحوم آش محمد تقی شوشتری همراهیم که این دوتا تو کلام شیخ یکیست و از این قبیل شیخ زیاد دارد که در یه امام دو نفر را، بعضی وقتا یه نفر را سه جا ذکر می کند. دقت می کنی؟ نه این که یه بار دو بار ذکرش کنه، بعضی وقتا سه بار ذکر می کند. در رجال شیخ اینا بله فراوان چنین داریم، لذا این مدح نجاشی بدون معارض میماند پیش ما. بنابراین علی ابن محمد ابن کاشانی میشه معتبر، لذا این روایت میشه معتبر.
مبنای شماست
دیگه، ما رو مبنا خودمون داریم بحث میکنیم، ما رو مبنای دیگران که خب. ولی این حرف من درآوردی نیست، دیگران هم گفتند. وقد سمعته من علی، این قد سمعته من علی چه فرمودین آقای رضایی؟ بال لیکن ما ضمن دستبوسی مرجع الطائفه مقلد ایشون نیستیم، بحث علمی است آقا. مرجع الطائفه جاشون اینجا خب، لکن چه بفرمایی؟ لکن قصه برهان و استدلاله. میگم انتساب به جد شایعه، علی ابن محمد ابن شیره، یه جا میگه علی ابن شیره، این انتساب به جد است. انتساب به جد شو همین الان هم شایع است آقا، همین الان هم شایع است. کف همین بازار خیلی ها منو که میبینن میگن این پسر فلانیست، منو به جدم نسبت میدن، در حالی که من نوه ایشونم نه پسرش. ولی این انتساب به جد امروز هم شایع است. دقت میکنی؟ نه فقط بله در قدیم شایع بوده، امروز هم شایع. خب بیام سر روایت سری، وقتمون گذشت. قال کتب تو الیه، این علی ابن محمد کاشانی از اصحاب امام حادیث. وقتی میگه کتب تو الیه یعنی کتب تو الا امام حادی، فقیه هم بوده است، پس به غیر امام حادی که کتابت نمی کنن. برای بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری که از او استفتا نمی کند که، فقیه شیعیست، کان فقیهن مکسرن فی الحدیث. خب پس به امام هادی نوشته. و محمد ابن عیسی ابن عبید یقطین میگه من خودم شنیدم ازش که علی ابن محمد ابن کاشانی گفت به امام هادی نوشتم رجلون علا رجلن تمر او هنت او شعیر او قطن. خب یعنی اینا را پیش خرید کرده، یه کالایی را سلف خریده است، بنابراین اینا را سر تاریخ ازش چه دارد؟ طلب دارد. فلما تقاضاه، وقتی سر تاریخ میرسه و میخواد که چی جنس را ازش تحویل بگیرد، قال خذ به قیمت مالک اندی دراه، میگه جنس ندارم بد بدم، بیا چی بد بدم؟ همون جنست را من به قیمت روز ازت میخرم، پولش را بد میدم. ببینید این همون روایت قبل، خب همون فرعه، پولش را بد میدم. ایجوز له ذلک ام لا، یعنی دهتون گلابی که از صدی خریدم نداره تحویل بده. یه اتفاق افتاده، گلابی امسال کمه، میگه ندارم دهتون گلابی بد بده، بیا به قیمت روز پول دهتون رو بگیر برو. دقت میکنی؟ به قیمت روز. فکتب یجوز و ذالک انتراز من هما، جایز، اشکالی نداره، اگر دو طرف راضی باشن مانعی ندارد. ان شاء الله. درست شد آقا یا درست نشد؟ او روایت گفت لا یصلح دراهم به دراهم، این روایت میگه چی؟ میگه چرا اشکالی نداره. خب پس این روایت قبلیه که میگفت جایز نیست معارض داره، درست شو؟ خب حالا تو این دوتا معارض سند هر دوتاشم برات درست کردم. آقای خویی سند هر دوتا را رمی به ضعف میکنن، لکن این تقریر درس آقای خویی مکاسبشون مال قبل از ورود آیت الله خویی در علم رجال و تبحرشون در علم رجال است. لذا با عرض معذرت، اون وقت اصلا آقای خویی هیچ تخصصی در رجال دهه چی؟ دهه فرض کنید تاریخ، بله اون وقت که مکاسب رو میگفته است، نگاه کنید اوائل درس آقای خویی است، هیچ تبحری در رجال ندارد. لذا هر دو روایت را رمی به ضعف می کند، حال کنهی که هر دو روایت سندش قابلیت این که تمام بشد رو دارد. خب ما چه بگوییم بین این دو تا روایت؟ آقا آقای خویی بعد این که وارد در موجم رجال حدیث شد، آقای محترم کسی که از تو شکم ننش دانشی رو بلد نیست که، هر دانشی را باید روش، بله رو چشم. اصلا آقای خویی از شیخ انصاری بالاتره؟ شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، خاتم المجتهدین بهش میگن، شیخ انصاری در رجال پیاده پیاده است، پیاده پیاده است در رجال. خب این شیخ آقای خویی سواره شد، وقتی که نشست سر داستان موجم و رجال حدیث نوشتن و این کار رو شروع کرد، بله این مرحوم آقای عاشق مجتبی لنکرانی ما تو این مدرسه عاشق مجتبی درس می گفت، بله یک زمانی عده‌ای رفتن زمان آقای حکیم، یک اطلاعیه دادن مبنی بر اعلمیت آیت الله خویی، یه عده امضا کردن، عثمان باقر صدر امضا کرد، عده دیگه امضا کردن، بردن پیش عاشق مجتبی لنکرانی هم امضا کنه. عاشق مجتبی نمیخواست امضا کنه، زمان ریاست آقای حکیمه، نمیخواد امضا. از این طرف گفت امضا نمی کنم. او طرف گفت قبول نداری آقای خویی اعلمه؟ گفت چرا؟ گفت خب قبول داری امضا کن. گفت قبول دارم اعلمه. چرا؟ به خاطر اینکه من باش توی مدرسه با هم درس می خوندیم، چراغش تا اذان صبح روشن بود و مطالعه می کرد تا اذان صبح. تعبیر عاشق مجتبی رو میگم، چون عاشق مجتبی شوخ بود دیگه، اونایی که میشناسنش میدونن عاشق مجتبی لنکرانی. گفت اگر خر هم بود تا حالا اعلم شده بود. توجه میکنی؟ ولی من امضا نمیکنم، امضا نکنم. بعدها آمدم پیش آقای خویی، کاغذی که دادن دید امضا عاشق مجتبی نیست. گفت نبردین پیش عاشق مجتبی لنکرانی؟ گفتن چرا برد، امضا نکرد. گفت بگون چی گفت؟ گفتن نه آقا هیچ. گفت نه میخوام ببینم چی گفت، میدونم یه چیزی گفته. خب اونی که گفته بگون. طرف هی تفره رفت، دید آقای خویی ول نمی کنه. گفت آقا هم چی گفت؟ خود آقای خویی زد بخنده. این داستان اینه، هر کاری کار نیکو کردن از پر کرد. آقای خویی بله رجالی هست، اطلاق بش میشد بعد تألیف موجب، ولی تا قبل این که متصدی بشد برای تألیف موجب نه، بهره ای از دانش رجال ندارد. آقا میگه چرا ندارد؟ اصول خونده، شاگرد ناینیست، پاکیزم خونده، فقه هم بله راه افتاده است وقتی مدتی فقه گفته، ولی رجال کار نکرد. لذا نگاه کنید ربما نسبت به یه روایت
شما همین تفسیر از بیانه که از زبان آیت‌الله فیاض صحبت کردید
بله
یعنی ایشون علمش داشته که وقتی شروع
بله تفسیر با رجال قربان آقای رضایی با هم فرق داره. ببینید الان تو این تقریرش میگه نسبت به یه روایت دیگره، روایت اولی که شیخ بهش تمسک کرده، میگه ار روایت و ضعیفت و سند ظاهرن فلابد من المراجعه. یعنی ظاهرن اینجوره، باید روایت دومی که شیخ استدلال کرده که دیرو گفتم، روایت عبدالصمد که گفتم صحیح هست، میگه هاذه الروایه کسابقتها فی الضعف، میگه این روایت ضعیفه، صحیحه، گیری نداره. ظاهرن، دوباره قید ظاهر رو میذارد، یعنی اول میگه ضعیفه بعد یه ظاهرن میذاره، یعنی حالا من خیلی هم مصر بر ضعفش نیستم، یه وقت کسی بیاد درستش کنه سندو. همینا دلالت بر این است که موقعی که میگفته است بله ایشون تبحری در رجال نداشت. حالا بیام سر این دوتا روایت که با ما باید یه پروژه برای این ماتحت شما تعریف کنیم اینجا.
بله.
بله. این حرفت درست. و اما بله. دو تا روایت معارضه. سندش هم تمام. حالا اذا تعارضا تساقطا. آیا به تعارض میرسد؟ خب تعارضا تساقطا. اگر چه نداشته باشد؟ اگر مرجح نداشته باشد. مرجح اول کتاب مجید است، درسته؟ اول مرجح کتاب است. خب اطلاقات کتاب احل الله البيع تجارتا عن تراضٍ، درسته؟ بفرمایید دیگه چی؟ اوفو بالعقود. آقا من خریدم 10 تن گلابی امروز، شهریور نداره 10 تن گلابی بده، 10 تن گلابی به ذمه‌ش دارم، میگم 10 تن گلابی رو بده، میگه ندارم، خودم ازت میخرم 10 تن رو، بیا پولشو بگیر. تمام شد. اهل الله البی میگیردش یا نه؟ پس روایت دوم اتفاقا مرجح دارد، با اطلاقات کتابی سازگاره. حتی اگر شما این رو قبول نکردید، تعارضا تساقطا، بعد اون تمسک می شود به اطلاقات کتاب که احل الله بنابراین این روایت سومم نمیتواند دلیل شیخ باشد. لذا سه تا روایتی که خوندیم هیچ کدام دلالت بر فرمایش شیخ نداشت، لذا قول شیخ قابل پذیرش نیست و همون فتوای مشهور درست است که میتوان چه کرد آقا؟ که میتوان همون عین شخصیه را بایه اول بخرد به قیمت کمتر و هیچ اشکالی ندارد. و صلی الله علی محمد و آله.